تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکه دروست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را می بینند و اهل معرفت ابلیسش. یا ایها الذین آمنوا آمنوا
یا ایها الذین آمنوا آمنوا.
من امام حسینی ام. قسمت 21. ربی به کوفه رسید و سلیمه را به ام سلیمه سپرد و خود بیدرنگ به طرف کاخ ابن زیاد رفت. مردان جنگاور مزحج شمشیر به دست هل هله می کردند و عمرو پیشا پیش آنان بر بلندی ایستاده بود و با آنان سخن می گفت.
این ننگ برای مزحج بزرگ است که هانی در خانه دشمن باشد و آنان آرام بگیرند. یا همکنون با هانی باز می گردیم و یا امارت کوفه را بر سر امیرش ویران می کنیم تا هرگز شجاعت مردان مزحج از یادها نرود.
ابن زیاد عصبی در تالار قدم می زد. شریح قاضی و کثیر ابن شهاب به همراه چند نفر دیگر نگران ایستاده بودند. ابن اشعث وارد شد. ابن زیاد سریع گزارش خواست.
چه می گویند؟ واقعا قصد هجوم دارند؟
هانی را می خواهند و اگر چاره ای نکنیم به زودی همه کوفه به آنان می پیوندند و کار را برای امیر دشوار می کنند.
قاضی چاره ای کن، اگر زبان تو در این شرایط به کار ما نیاید نبودش بهتر است.
به آنها چه بگویم امیر، جز هانی را نمی خواهند.
مگر تو چشم و گوش مردم نیستی؟ وقتی تو هانی را زنده ببینی یعنی همه شهر او را دیدند. ابنش است، او را نزد هانی ببر. وقتی او را دیدی به نزد مردم می روی و شهادت می دهی که هانی زنده است. اگر باز هم متفرق نشدند حجاج را به قصر بیاور تا با او گفتگو کنیم.
شریح و ابن اشعث سر فرود آوردند و بیرون رفتند. شریح و ابن اشعث وارد اتاق هانی شدند. هانی ابن عروه خونالود و پریشان کنج اتاق افتاده بود. وقتی در باز شد هانی به سختی در جا نشست. از دیدن شریح قاضی شادمان شد.
شریح، تو امین مردم هستی. این چه ظلمی است بر من که تو میبینی و سکوت میکنی؟
من نیز برای همین به دیدن تو آمدم. اگر حرفی داری بگو تا به عبیدالله بگویم و اگر وساطت مرا میخواهی به آنچه پسر زیاد میگوید عمل کن. من نیز برای خلاصی تو کوشش میکنم.
از تو فقط یک کار میخواهم.
هر کاری از دستم ساخته باشد برای بزرگی چون تو دریغ ندارم.
فقط یکی از مردان مزحج یا مراد را از حال من با خبر کن تا پس از آن این مرد بفهمد چون این رفتاری با هانی چه عاقبتی برایش خواهد داشت.
شریح به تأیید سر تکان داد و بعد یک بار از جا بلند شد.
به خدا سوگند من شرم دارم از این که مردی چون هانی را در این حال ببینم. ابن اشعث، آب بیاورید تا هانی سر و روی بشوید و بهترین لباس زربفت را بیاورید و بر تن او کنید تا با بزرگان جز به بزرگی نباید رفتار کرد.
امیر از تو نخواست که حکم و فرمان صادر کنی، او فقط تو را به دیدار با هانی فرمان داد.
شریح بیدرنگ کنار هانی بر زمین نشست و زانو به بغل گرفت و گفت:
پس به امیر بگو با شریح نیز آن کند که با هانی.
شریح، دست از این کار بردار که
آنچه گفتم حکم من به عنوان قاضی کوفه است. تو مختاری یا به حکم من عمل کنی یا به فرمان امیر.
شریح، هرگز دوست ندارم تو به خاطر من در رنج و زحمت بیفتی. اگر فقط به آنچه گفتم عمل کنی و یکی از مردان مسحج را از حال من با خبر سازی، چنان می کنند که عبیدالله از کرده خیش پشیمان شود.
به تو قول می دهم که این کار را خواهم کرد و عمر بن حجاج را از حال تو با خبر می کنم. به خدا راست گفتی که مردان تو روز را بر پسر زیاد شب خواهند کرد.
در همین حال در باز شد و ابن اشعث با غیظ به شریح نگاه کرد. به دنبال ابن اشعث دو نگهبان با سطل‌های آب و لباس زربافت وارد شدند. شریح با دیدن آب و لباس مطمئن شد و خرسند برخاست و از اتاق بیرون رفت. ابن اشعث با خشم به شریح نگریست.
ابن اشعث، سپس او را به تالار میهمانان ببرید و بهترین خوراک و میوه را برایش فراهم کنید.
ربی پای قصر کنار عمرو بن حجاج ایستاده بود و به جماعت نگاه میکرد که هر لحظه بر تعدادشان افزوده میشد.
گویا این جمعیت بیشتر برای تماشای مردان مسحج و کنجکاوی آمدند تا جنگ با پسر زیاد.
گویا امیر کوفه جز زبان شمشیر نمی فهمد، پس ما نیز به زبان خودش سخن می گوییم.
شمشیر را از نیام بیرون کشید و بالای سر خود برد. یک باره سکوت همه را فرا گرفت. جماعت نیز شمشیرها را بالای سر خود نگه داشتند و در انتظار فرمان عمرو بودند. عمرو آرام برگشت و رو به در اصلی قصر که بسته بود ایستاد. در همین هنگام در قصر باز شد و شریح قاضی بیرون آمد. از دیدن شمشیرهای برهنه و آماده به هراس افتاد. کوشید هیبت خود را حفظ کند. به عمرو بن حجاج نگریست.
پسر حجاج، در کار شر شتاب مکان که از عاقبت آن نه تو آگاهی نه من.
شریح، این شر از پسر زیاد است که گریبان خودش را گرفته. او چه خیری در کشتن هانی دید که این گونه مردانش را به خشم آورده؟
چه کسی کشته هانی را دیده پسر حجاج؟ این چه قضاوتی است؟ چرا پسر زیاد را به کاری متهم می‌کنی که از آن بیزار است؟
شمشیرها کم کم پایین آمد. عمرو نمیخواست به فریبی ساده قانع شود.
اگر دروغ نمیگویی هانی را نزد ما بیاور، و اگر دروغ میگویی پس بدان که خشم این مردم جز برای خونخواهی هانی فرو نخواهد نشست.
کیست که عمرو بن حجاج را به شجاعت و دلیری نشناسد؟ او که در جنگ و جهاد با مشرکان هرگز درنگ نکرد و مردان مسحج جنگ او را در قسطنطنیه هرگز فراموش نمی کند. اما بدانید همان گونه که زیبایی زنان در خلخال و گوشوار است، زیبندگی مردان دلیر و جنگاور نیز در صبوری و خیشتنداری است. به خدا سوگند من نمی خواهم پسر حجاج به قضاوتی عجولانه کاری کند که برای او جز ندامت و برای قبیلش جز سرفکندگی باقی نمی گذارد. او به خونخواهی کسی تأجیل می کند که اکنون نزد امیر نشسته و سخت مشغول حل و فصل امور مهم کوفه است.
شبس ابن ربعی جلو آمد و کنار عمرو ایستاد.
پس چرا سخن را به درازا می کشی؟ پسر حجاج را نزد هانی ببر تا او را ببیند و آسوده شود. همین.
من سوگند خوردم که جز برای جنگ وارد امارت عبیدالله نشوم و جز با تیغ تند او را ملاقات نکنم.
من شریح قاضی حکم می کنم که هیچ مسلمانی حق ندارد سوگند خیش را زیر پا بگذارد، مگر وقتی که قصد اصلاح میان دو مسلمان را داشته باشد یا بترسد از این که خونی به ناحق بر زمین بریزد.
من نیز حکم سوگند را می دانم، اما خشم این مردم جز با خون پسر زیاد فروکش نمی کند. آنها با حسین ابن علی بیعت کرده اند تا به ظلم معاویه و پسرش پایان دهند و فرزند علی را به حقی که معاویه به تزویر از پدرش گرفته به او بازگردانند، و اکنون حسین ابن علی در راه کوفه است تا به سنت جدش عمل کند و میان مردم به عدالت رفتار نماید.
به خدا سوگند آنچه پسر حجاج از معاویه گفت حقیقت دارد و آنچه من از معاویه می دانم بیشتر از آن است که امرو. و اما نسبت به معاویه و اختلاف او با علی ابن ابی طالب چه کسی حق دارد میان آنها قضاوت کند؟ اکنون هر دو به دیدار حق شتافتند و بهتر است به آنها نپردازیم و از هر دو به نیکی یاد کنیم و بدانیم آنچه میان آنها واقع شده به فهم آنان نسبت به قرآن و سنت رسول خدا مربوط می شود. اگر علی و پیروانش برحق بودند پس به حقیقت رسیدند و نزد خدا مأجورند و اگر معاویه و هوادارانش به خطا رفتند پس به فهم خیش عمل کردند و لذا نزد خداوند معذورند. اکنون بر ماست که هر دو را بزرگ شماریم و دوستشان بداریم. و اما نسبت به حسین ابن علی، کاش اونیز از اجتماع مسلمانان بیرون نمی رفت و به خیل مردم می پیوست و آنچه آنان پذیرفتند می پذیرفت که خیر و خوبی در تصمیم جماعت است.
تو می گویی حسین ابن علی با یزید بیعت کند؟ با کسی که حلال خدا را حرام کرده و حرام خدا را حلال و آشکارا شراب می نوشد و کفر می ورزد؟
چگونه یزید را به کفر متهم می کنی در حالی که همه مسلمین به ایمان او شهادت دادند و با او بیعت کردند؟ ایمان در قلب مؤمن است و رفتار و کردار مؤمن به او زیان نمی رساند. همان گونه که عمل نیک و پسندیده کافر برای او سودی ندارد، پس بر ما نیست که از طاعات یا معاصی امیر مؤمنان سخن بگوییم، زیرا تنها خداوند می تواند در حق او داوری کند که او بهترین داوران است. ای مردم، به اطاعت از خداوند تمسک جویید و اختلاف نکنید و میان مسلمانان تفرقه میندازید که خار و هلاک خواهید شد و رحمت خداوند از شما دور میگردد.
مردم دچار تردید شدند و چند نفر در سکوت از جماعت فاصله گرفتند و دور شدند. عمرو بن حجاج که دریافت توان بحث با شریح را ندارد، در مقابل تردید یارانش احساس نگرانی کرد. یک بار شمشیرش را به هوا برکشید و رو به یارانش فریاد زد:
ای مردم، این شمشیر تا کنون سرهای بسیاری از مشرکان را از تنشان جدا کرده و هرگز در راهی غیر از خوشنودی خداوند از نیام در نیامده است. اکنون نیز برای اینکه آن مردان مذهج را به راهی که خود برگزیده اند اطمینان دهم، به نزد پسر زیاد می روم. اگر هانی کشته شده باشد چه باک که مرا نکشند. پس اگر بازگشتم به درازا کشید، یک پارچه هجوم آورید و هیچ جنبنده ای را در قصر ابن زیاد زنده نگذارید و اگر هانی را زنده یافتم بیدرنگ باز می گردم و همگی پراکنده می شویم تا وقتی که حسین ابن علی وارد کوفه شود و میان ما و ایشان داوری کند.
ربی به فکر فرو رفت و به یاد سخنان سلیمه افتاد که از هانی نقل می کرد. بنی امیه از دین خدا بهره نمی گیرند مگر آنچه آنها را به دنیا نزدیک کند. آنها در عمل فرمان خدا را بر خود مشتبه می سازند تا عذری برای گناهانشان داشته باشند. عمار یاسر در جنگ صفین بر سر معاویه فریاد زد که ما پیش از این بر سر نزول آیات با شما جنگیده ایم و امروز بر سر تأویل و تفسیر آن با شما می جنگیم و اکنون ما باید آن کنیم که عمار کرد. عمرو شمشیر در نیام کرد و به دنبال شریح و شبس رفت. ربی در پی عمرو رفت و او را صدا زد:
پسر حجاج، پسر حجاج، من هم میخواهم هانی را ببینم.
عبیدالله ابن زیاد آشفته و ترسان در تالار بالا و پایین می رفت، با اینکه می کوشید حراس خود را پنهان نگه دارد. ابن اشعث و کثیر ابن شهاب و یکی دو نفر دیگر در تالار حضور داشتند که در سکوتی مرگالود ابن زیاد را زیر نظر گرفته بودند. صدای گام‌های تند و عجول بر ترس و عبیدالله افزود. در جا ایستاد و منتظر به ورودی تالار چشم دوخت. قاضی شریح وارد شد و لحظه خیره به امیر نگریست. عبیدالله سعی کرد از نگاه او سرانجام کار خیش را دریابد و شریح گویی از انتظار هراسناک عبیدالله لذت می برد. وقتی نگاه عبیدالله از ترس به خشم تبدیل شد، شریح با لبخندی پیروزمند پیش رفت.
خداوند مقدر فرموده که امیر از دشمنانش در امان باشد و در زبان و گفتار این حقیر چنان تأثیری گذاشت که خشم جنگاوری چون عمرو بن حجاج را فرو نشاند.
با من لفاظی نکن قاضی، حرف آخر را بزن.
عمرو بن حجاج را به قصر آوردم تا هانی را ببیند. شما به تالار میهمانان بروید و با هانی به نرمی گفتگو کنید و عمرو بن حجاج را به من بسپارید.
عمرو بن حجاج بر سکوی بالای تالار پشتی نشسته بود و در کنارش میوه های رنگارنگ آماده بود. شبس ابن ربعی نیز در کنار عمرو بود و در حالی که خوشه انگور در دست داشت و آرام می‌خورد، با لحنی اقواگرانه با عمرو سخن می‌گفت. ربعی با کمی فاصله بر سکوی دیگر نشسته بود و به سخنان آنها گوش می‌داد.
به راستی اگر هانی به دست امیر کشته شده باشد، آیا بجز به خاطر پناه دادن مسلم است؟ اما مسلم اکنون در خانه هانی است و تو به قتل امیر کوفه برخواسته ای تا ننگ کشتن امیر به دست مزهج برای همیشه بر سر زبانها بماند. به خدا سوگند، زیانکارترین مردان کسانی هستند که بهره کارشان از آن دیگران است.